رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر شنونده های عزیز، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدین. امروز چهارشنبه 20 ماه عقرب 1394 هست، مصادف با 11 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. در این نیم ساعت با مشروع خبرهای افغانستان و جهان، با گزارش تحقیقی و تحلیلی در مورد روابط پاکستان و افغانستان در پی اتهامات دو کشور مبنی بر دهشت‌افکنی تهیه شده، از سرخط چند خبر نخواست.
مظاهره هزاران نفر در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان به خاطر سربریدن مسافران هزاره. رئیس جمهور غنی میگوید که کشتار هزاره ها مصیبت یک قوم نیست و ابراز امیدواری اسلام آباد در مورد احیای مذاکرات صلح افغانستان.
در جریان این برنامه خبری تلاش می‌کنیم که تازه ترین رویداد را از مظاهره مردمی در کابل داشته باشیم که در پی کشته شدن 7 تن از شهروندان این کشور در ولایت زابل رخ داده است. از برگزار کننده ها و همچنین خبرنگاران رادیو آشنا که در این گردهمایی چندین هزار نفری شرکت کردند، تازه ترین خبرها را خواهید شنید. با ما همراه باشید. با میرویس رحمانی مشروع خبرها را نخست تقدیم می‌کنم.
با تقدیم سلام. هزاران مظاهره کننده امروز اجساد 7 تن از مسافران هزاره را که در ولایت زابل سر بریده شده بودند بر دوش کشیده و آن را به رسم اعتراض تا دروازه جنوبی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمل کردند. گفته می شود شمار اشتراک کنندگان در این مظاهره که تا هنوز ادامه دارد بی پیشینه بوده و آنان رهبران حکومت وحدت ملی را به خاطر کندی در رهایی این مسافران از چنگ ربایندگان مقصر می دانند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم جلال میرزاد که همین اکنون از طریق تماس تلفنی از کابل با ماست می شنویم. آقای جلال میرزاد، با تقدیم سلام، بفرمایید در مورد حال و هوای این مظاهره به شنونده ها معلومات بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو. قراره که شما گفتین امروز مظاهره صبح آغاز شد و در دروازه ارگ ریاست جمهوری همونجا تجمع کردن. این مظاهرچی ها در نخست آرام بودن، آهسته آهسته این مظاهره جدی شد و مظاهرچی ها تلاش داشتن که از دیوارها یا خود داخل محوطه اداره امور بسازن که نیروهای امنیتی هم آمادگی داشتن و در برابر این تظاهراتی ها بازار کنندگان شدید کردن و هوایی تا چند لحظه یا چند دقیقه تظاهرات پراگنده شد. هر طرف تظاهر کنندگان فرار کردن و پس از اون دوباره که شلیک گلوله ختم شد، اینا آهسته آهسته داخل اداره امور شدن تا دروازه‌ای که در اونجا تجمع کردن که یک دروازهش به وزارت دفاع، یک دروازهش اداره امور است و یک سمتش دروازه ریاست جمهوری است. در اینجا تابوت ها را هم گذاشتن و به شعارداران سر دادن. پس از این کم آرامش گرفت این تظاهرات که مراد علی مراد معاون لوی درسی هم در محل این تظاهرات آمد و او همراه مردم گفتگو کرد و مردم گفت که ما از طرف حکومت آمدیم و میخواهیم پیام شما را یا قطعنامه شما را که در اون ماده بسیار ذکر شده او را به مقام ریاست جمهوری برسانم.
آقای میرزاد، از قطعنامه بله از قطعنامه یادآوری کردین. خواستای عمده مظاهره کنندگان چی است؟
خواستای عمدهشان یکی که رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه آقای غنی و عبدالله باید از سمتشان کنارگیری بکنن، یعنی استعفا بدن به خاطر اینکه عدالت ایران نتونستن برقرار بکنن و در برابر ای اختطاشی ها یا گروه داعش که اینا را قبلا برده بودن و بوده بودن اونا جدی عمل نکردن. اما ریاست جمهوری همواره چنانچه که امروز هم یاد شد که اینا تحقیق کردن که ما تلاش های خود بخاطر رایی زندانی ها انجام دادیم.
بله آقای میرزاد، در مورد فیرای هوایی شما گفتین گزارش هایی است که شما را از مظاهره کنندگان زخمی شده، یا در مورد تعداد دقیق زخمیان معلومات دارین؟
هنوز تعداد دقیق روشن نیست، اما مظاهره کننده ها امیل بارا داشتن که در حدود 6 نفر ما زخمی شدن، اما این زخمی هایی که اینا یاد میکنن توسط شلیک گلوله تمامیشان نبودن. بعضی کسا در هنگام ادی که شلیک شد وضعیت بدتر شد، اونا فرار کردن، زیر پای شدن، یا شیشت بالایشان ریخته یا تنگ آمد و او هم زخم برداشته بودن.
بله، و مظاهره هنوز هم ادامه داره، درست؟
هنوز هم تا دقیقه پیش که من دارشان گفتگو کردم مظاهره ادامه داشت، و اما تعدادی که در روز بودن بو آیستان سکم شده و یک تعدادشان هنوز در وضع اداره امور است و یک چند نمانداشان داخل ریاست جمهوری رفتن که با مقام ریاست جمهوری گفتگو کنن و قرار است دقایق بعد یا احتمالا سخنگوی رئیس جمهور آغاز کرده باشد نشست خبری دارن، نشست خبری دارن که جزئیات گفتگوی حیاتی که از جلال رجای کنندگان رفته و با حکومت او و با مردم شدید.
با سپاس از جلال میرزاد، همکار ما از کابل، که در مورد مظاهرهای امروز در کابل معلومات دادن.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سربریدن مسافرین هزارتبار مصیبت یک منطقه و یک قوم نیست، بلکه مصیبت افغانستان است. آقای غنی واکنش و تظاهرات امروز ساعت پیش در پیام تلویزیونی سربریدن این مسافرین را درد مشترک یک ملت توصیف کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش فوزی احسان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام چند دقیقه‌ای گفت که حکومت انتقام خون قربانیان را خواهد گرفت. وی گفت دشمنان افغانستان می‌خواهند با خلق چنین حوادث در میان مردم افغانستان رنگ قومی و منطقوی ایجاد کنند.
من یک بار دیگر تعهد خود را با شما تکرار می‌کنم که ما انتقام خون شهدای خود را از داعشیان، طالبان و هر گروه تروریست دیگر که شریک چنین جنایات باشد خواهیم گرفت. همچنان مصمم هستیم که پیش از گذشته برای تحقق عدالت اجتماعی در همه سطوح و در همه نقاط کشور و محو تبعیض میان اقوام و مردم افغانستان تلاش کنیم.
رئیس جمهور همچنان گفت در نتیجه حادثه قتل 7 گروگان همه مردم افغانستان داغدار شدند.
آنان به شکل آگاهانه و خبیثانه دست به ارتکاب جنایاتی میزنند که بتواند شعله اختلافات درونی را در میان مردم ما شعله ورگردانند. آنان امید به این بستند که با غلبه احساسات آنی و عواطف مهارناپذیر عرصه بر تدبیر و تعامل تنگ شود و فضا برای شرارت های آنان مصائب گردد. هموطنان عزیز، ما و شما در عین حالی که ماتمدار شکری معصوم و همسفرانش هستیم و تلخی این جنایت را تا عمق جان خود احساس میکنیم، باید دشمنان خود را در این توطئه شوم شیطانی ناکام گردانیم.
رئیس جمهور غنی این پیام چند دقیقه ای را از طریق تلویزیون ملی به مردم داد.
خب شنونده عزیز، برای ارائه خبرهای تازه از جریان مظاهرات گسترده‌ای که در کابل امروز مقابل ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، یک تن از فعالین جامعه مدنی و از برگزار کنندگان این گرد همایی و تظاهرات را به خط تلفن با خود دارم. آقای نعیم نظری با ما هستند. آقای نظری، شما فعلا در کجا هستین و مظاهراتی که امروز آغاز شد و تا مقابل ارگ ادامه یافت فعلا در چه مرحله است و نتایج صحبت ها و مذاکره که نمایندگان شما با مقامات رهبری ارگ داشتن به کجا انجامیده تا به حال؟
امروز قسم که شما در جریان هستین، ده ها هزار شهروند افغان از اقوام و ملیت های مختلف یک راه پیمایی بسیار گسترده را اندازی کردن برای ای که هفتن شهیدی که در ولایت زابل توسط تروریست ها سر بریده شدن. اینا مظاهره بسیار مسالمت آمیز داشتن، هیچ گونه خلاف ورزی وجود نداشت. تحرکات از اینا رسیدن تا ارک ریاست جمهوری. فعلا ما در پیش روی اداره امور داخل ارک ریاست جمهوری قرار دارم. تا به حال به خواست های مردم رهبرای حکومت وحدت ملی پاسخ ارائه نکرده. یک هیئت قرار است که امروزشان نشست داشته باشه، اما هنوز هم نتایج معلوم نیست.
شما از خواست مظاهره کننده ها و مردم صحبت کردین، ظاهرا قطعنامه ای را شما تهیه کردین و در او خواست ها ذکر شده. به صورت مشخص خواست های برجسته شما چی هست؟
خواست های برجسته مردم ایست که دولت باید در قبال ناامنی مسئولیت پذیری داشته باشه، حق تامین بکنه امنیت شهروند داره و از حق حیات مردم افغانستان پاسداری بکنه. تمامی خواستهایی که مطرح شده، کل این خواستها بر محور مسائل امنیتی مطرح است. یکی از مسائلی که مطرح است ایست که یک تپه در شهر کابل به نام تپه شهدا نامگذاری شود که در این تپه جنازه های این شهدا دفن شود و به این شکل اینا مطالبه دارد که به خاطر از اینکه امنیت مناطق مرکزی افغانستان و ولایت غزنی تامین شود، باید یک پل اردو در اونجا وجود داشته باشد. یکی از مطالبات دیگر ایست که به خاطر از اینکه از نظر اداری بتونه اجراات دقیق داشته باشد، ولسوالی های جاغوری، مالستان، ناور و قره‌باغ به عنوان یک ولایت مستقل که به نام غزنی باختری یاد کردن، این مطرح کردن.
آقای نظری،
باید یک عملیات گسترده در ولایت زابل رو اندازی شود و ولایت زابل از وجود ترورست ها پاکسازی شود و حد اکثر تلاش صورت بگیرد تا کسایی که مرتکب جنایت بسیار وحشیانه و جنایت علیه بشریت شده اینا دستگیر شود و به پنجه قرار شده.
آقای نظری، قسمی که در صفحات شبکه‌های اجتماعی هم به نشر رسیده، این مظاهره اگرچه که در اعتراض به کشته شدن تعداد 7 تن از شهروندان هزاره تبار در افغانستان بوده، اما تعداد زیادی از سایر اقوام افغانستان هم شرکت داشت. در برمان نمونه چندین عکس از اقلیت سیک هم به نشر رسیده. آیا این یک حرکت به اعتراض مدنی ملی بوده، در همچه که عنوانش به نام دادخواهی ملی بوده؟
کاملا یک حرکت مدنی ملی که در اونجا از نقاط مختلف افغانستان، از اقوام مختلف افغانستان اشتراک داشتن و خواستهای بسیار بر حق مردم افغانستان مطرح میکردن. شما ببینید امنیت صرفا در مناطق زابل خراب نیست، امنیت در نقاط مختلف افغانستان بسیار وضعیت غیر قابل قبول داره. به این خاطر اقشار مختلف اجتماع با تعداد بسیار زیاد، یعنی گفتم میتونم که 10,000 شهروند بسیار به شکل
خب سالانه. آقای نظری، شما خواستایتان مطرح کردین، ارگ ریاست جمهوری اگر به خواست شما طبق تقاضای شما رسیدگی نکنه و برآورده نکنه، قدم بعدی شما چی هست؟
خب مردم در اینجا همراه با نهادهای جامعه مدنی مصمم هستن که هرگاه رئیس جمهور به خواستایشان توجه نداشته باشه، اگر خواستایشان قبول نشه، به تظاهرات مدنی خود، به اعتراضات مدنی خود کماکان ادامه میده. امروز همین لحظه هم تعداد بسیار زیاد مردم در داخل ارگ ریاست جمهوری حضور داره و مصمم هستن که دولت باید به خواستهایشان جواب مثبت بگیره.
با تشکر از نعیم نظری، فعال جامعه مدنی که از داخل ارگ ریاست جمهوری و از جمله معترضین هست، به صورت مستقیم تلفنی با ما در تماس بود. ادامه مشروع خبرها رو با خبرهایی از منطقه و جهان پی میگیریم.
بله، مقامات پاکستانی از احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان توسط اسلام آباد ابراز امیدواری کرد. طارق فاطمی، دستیار ویژه صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، در دیدار با لارل میلر، سرپرست مقام نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفت که اسلام آباد از روند مصالحه با رهبری افغانها و توسط افغانها حمایت میکند. پایان خبرها.
مداخله، حمایت از تندروان افراطی و اعزام تندروان به داخل افغانستان، اتهاماتی که مقام های افغان بارها به پاکستان نسبت دادند.
تروریسم به نفع هیچ کسی نمی باشه.
این اتهامات تا چه حد دقیق بوده است؟ واکنش پاکستان چه بوده است؟ در گزارش ویژه رادیو آشنا صدای امریکا، نظرات مقام های حکومتی افغانستان و پاکستان و تحلیلگران افغان و خارجی را انعکاس داده است. این گزارش از رادیو چهارشنبه 21 عقرب ساعت 7:30 شام نشر می شود. صدای امریکا، آشنای شما. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستین و گزارشی را که اعلان آن را شنیدید اکنون نشر می کنیم. در بیشتر از 14 سال گذشته کابل اسلام آباد را متهم به تمویل، تجهیز، آموزش و اعزام تندروان و دهشت افکنان به داخل افغانستان کرده است، ادعایی که همواره سوی پاکستان رد شده است. به منظور میزان و چگونگی مبارزه پاکستان در برابر شورشیان و دهشت افکنان، به خصوص پس از راه اندازی عملیات تحت عنوان ضرب عزم، رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش ویژه و تحقیقی را تهیه کرده است. خالد مفتون این گزارش را به همکاری حسیب الکوزی تهیه کرده است که آن را من اکنون به توجه شما میرسانم. بعد از 13 سال فشارهای دوامدار جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده، پاکستان بالاخره در 15 ماه جون 2014 عملیات نظامی تحت عنوان ضرب عزم را بر ضد تندروان در وزیرستان شمالی آغاز کرد، عملیاتی که تا هنوز هم ادامه دارد. این عملیات یک هفته پس از حمله تندروان بالای میدان هوایی جناح در کراچی صورت گرفت و هدف آن ظاهرا مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افکن به شمول تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر جنگوی، القاعده، جندلا و شبکه حقانی است. 6 ماه پس از عملیات ضرب عزم، در یک اقدام انتقام جویانه، تحریک طالبان پاکستان که به گفته مقامات پاکستانی از وزیرستان شمالی به سراسر آن کشور متواری شده بودند، بالای یک مکتب نظامی در شهر پشاور حمله کردند که در نتیجه آن 141 نفر که اکثر آنان اطفال مکتب بودند کشته شد.
یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل.
این حمله اسلام آباد را واداشت تا پلان عمل ملی را اعلام و به تعقیب آن در جنوری سال 2015 آن را عملی کند. ظاهرا هدف این اقدام پاکسازی تندروان در سراسر پاکستان اعلام شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آن زمان اعلام کرد که کشورش دیگر میان طالبان خوب و بد و سایر گروه های دهشت افکن تفکیکی قائل نخواهد شد. عملیات ضرب عزم نقطه عطف در مبارزه پاکستان و تغییر پالیسی اسلام آباد بر ضد تندروان مستقر در آن کشور تلقی می شود. حتی حکومت افغانستان به صورت محتاطانه از آن استقبال کرد. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن تلاش های کم سابقه ای را روی دست گرفت تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. اما پس از چندین حملات مرگبار در ماه های سرطان و اسد در کابل و سایر ولایت افغانستان، آقای غنی خود از پاکستان انتقاد کرد و مقامات افغانستان اتهامات گذشته مبنی بر دست داشتن پاکستان در رویدادهای خشونت بار افغانستان را تکرار کردند. این همه اتهامات تا چه اندازه دقیق است؟ مقامات عالی رتبه پاکستان از جمله سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم کشور، ادعا می کند که کشورش خود قربانی خشونت‌های مرگبار افراطی‌گرایی بوده است و روی همین دلیل مبارزه پاکستان در برابر دهشت افکنان ادامه دارد.
زمانی که حکومت ما در جون سال 2013 روی کار آمد، در جون سال 2014 عملیات ضرب عزم در وزیرستان شمالی آغاز شد و تقریبا در جنوری سال 2015 پلان عمل ملی آغاز گردید تا کسانی که از وزیرستان شمالی به سراسر شهرهای عمده کشور پراگنده شدند پاکسازی شوند.
در پهلوی مقامات فعلی افغانستان، مقامات حکومت پیشین افغانستان مثل محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی حکومت حامد کرزی، روز دوشنبه در جریان اظهاراتش در مرکز تحقیقاتی کارنگی مستقر در واشنگتن گفت که عملیات ضرب عزم تلاشی برای تأمین منافع پاکستان است، نه مبارزه واقعی در برابر گروه های دهشت افکن.
آنان عملیات ضرب عزم را راه اندازی کردند و تمام دهشت افکنان را به داخل افغانستان فرستادند و شبکه حقانی را هدف قرار ندادند.
افغانستان یگانه کشوری نیست که در مورد ادعای پاکستان در مبارزه بر ضد تندروان شک دارد، بلکه مقامات کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده نیز در مورد چنین ادعای پاکستان تردید دارند. جان کمبل، قمندان قوای ناتو در افغانستان نیز در جریان اظهاراتش در ماه اکتبر امسال در کنگره ایالات متحده گفت که شبکه حقانی در پاکستان هنوز هم فعالیت دارد. در این حال آسم سلیم بجوا، جنرال پاکستانی، نیز به گونه ضمنی تایید می‌کند که اردوی کشورش گروه‌های خاص را هدف قرار داده است.
دیکھیں ویسے تو ہر دہشت گرد تنظیم کو خطرناک سمجھنا چاہیے.
ہر سازمان دہشت افغانی باید به مثابه یک تهدید تلقی شود و محو گردد. ولی قسمی که شما می دانید در اغلب موارد ما بر ضد سازمان هایی که فعالیت آنان ممنوع شده اند مبارزه می کنیم. مثلا تحریک طالبان پاکستان.
از سوی دیگر تحلیلگرانی چون لیزا کورتس از بنیاد پژوهشی هریتیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی با مقامات افغان و آمریکایی در قبال ادعای پاکستان همسوست.
They certainly have a great deal of influence that they're not using over the Taliban.
آنان بر ضد تحریک طالبان پاکستان که تهدید به دولت پاکستان است مبارزه می کنند، ولی برای آن عده از گروه های دهشت افکنی که منافع استراتژیک پاکستان را در منطقه تامین می کنند پناهگاه فراهم می آورند، مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و سایر گروه ها.
شکری بارگزی، عضو ولس جرگه افغانستان، با خانم کورتس نیز هم نظر است.
پاکستان نمیتونه در یک وقت در قانون خود دو رقم تروریسته یا گروه های تروریستی را مشخص بسازه که یکی را بگویه دوستم و دیگر را بگویه دشمنم.
مقامات سیاسی و نظامی پاکستان ادعا کردند که از آغاز عملیات ضرب عصب 20,000 تن از دهشت افکنان در آن کشور کشته و یا دستگیر شدند. اما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، میگوید که همه افراد کشته شده در عملیات اردوی پاکستان دهشت افکنان نیستند.
اول شاید که 1,000-1,500 نفر ملک، ارباب، سران قبایل کشتند. دوم شخصیت های با نفوذ کشتند. سوم اشخاصی را کشتند که مثلا آزادی خواهی داشتند، پشتون و پشتونیزم مطرح میکردند، پنجاوی را اطاعت نمیکردند، حکومت پاکستان حکومت پنجاوی سندی میدانند.
اما جنرال بجوا، رئیس ارتباطات اردوی پاکستان، در نوامبر 2014 به صدای آمریکا گفت که با راه اندازی عملیات ضرب عصب بحث مقصر دانستن پاکستان مبنی بر عمل نکردن در برابر تندروان خاتمه یافته است.
پاکستان کے اوپر تو ایک الزام لگتا تھا کہ نارتھ وزیرستان میں سینکچوری ہے اور یہاں سے
پاکستان ہمیشہ به خاطر عمل نکردن بر ضد پناهگاه‌های دهشت افکنان در وزیرستان شمالی مقصر دانسته میشد و استدلال این بود که دهشت افکنان از آنجا با عبور از سرحد حملات را در افغانستان راه اندازی میکنند. با آغاز عملیات در وزیرستان شمالی این بحث بسته شد.
ده ها گروه تندرو و دهشت افکن در پاکستان فعالیت دارد، اما تعداد اندکی از این گروه ها شامل لیست سیاه ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد می‌گردد که شامل شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، شبکه حقانی، جهش محمد، لشکر طیبه، جماعت اسلامی، لشکر جنگوی، سپاه محمد، جندالله و لوای عبدالله اعزام می‌شود. اما به نظر مقامات آمریکایی و آگاهان، طالبان افغان و شبکه حقانی بیشترین حمایت ISI را با خود دارند. جنرال جان کمبل میگوید تندروان از کشورهای مختلف در افغانستان مصروف فعالیت تخریبی هستند، ولی افزود که شمار دقیق تندروان خارجی که در آن کشور فعالیت دارند معلوم نیست.
آنچه را در رسانه های آزاد مشاهده کردم، تعداد گروه داعش در افغانستان بین 1-3,000 نفر است و در طول سالهای متمادی بین 20-80,000 جنگجویان طالب در افغانستان فعال بودند. ولی دشوار است تا میان طالبان جنگی و کسانی که با آنان همسویی دارند تفکیک قائل شد.
مقامات امنیتی افغان مثل محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون یک در کابل گفت که اکثر تندروان داعش در ولایت ننگرهار را نیز پاکستانی‌ها تشکیل می‌دهند.
80% گروه های تروریست داعش در ننگرهار پاکستانی هستند، افغانی هستند. این سوال است که ما باید جوابش پیدا بکنیم.
مقامات پاکستانی میگویند اگر کابل بخواهد اسلام آباد در اثرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان وساطت خواهد کرد. اما مقامات افغان به شمول محمد حنیف اتمر بر این باورند که افغانستان میخواهد با پاکستان صلح کند، اما صلح با شرایط خاص.
ما به مردم پاکستان و به جهان نشان دادیم افغانستان واقعا میخواهد با پاکستان صلح کند و من حیث یک همسایه مسئولم روی زندگی کنم، مشروط به این که پاکستان اجازه نده که از خاکش تروریسم علیه ملت ما جنگ ادامه بده.
کارشناسان سیاسی و نظامی به صورت کل در مورد مذاکرات صلح با طالبان و طرز دید و عملکرد پاکستان در قبال افغانستان وحدت نظر دارند. آنان میگویند که با در نظر داشت موقف گیری های قبلی طالبان در مورد مذاکرات صلح، تضاد میان گفتار و کردار پاکستان در قبال روند صلح افغانستان، کابل نباید متکی به مذاکرات صلح باشد. برعکس، آنان پیشنهاد می‌کنند که جامعه بین‌المللی قوای افغانستان را تقویت بیشتر کنند تا آنان قادر شوند که به زبان خود شورشیان که به گفته آنان زبان جنگ است، پاسخ محکم دهند. به گفته آنان چون این کار شورشیان به شمول طالبان را واخواهد داشت تا تن به مذاکرات صلح دهند. در این زمان قوای ناتو به خصوص ایالات متحده برای پاکستان تفهیم کند که افغانستان را تا زمانی ترک نخواهند کرد که امنیت در آن کشور تأمین شود. آنان استدلال می کنند که این گونه پالیسی موجب خواهد شد که مقامات پاکستان به خصوص نظامیان آن کشور پالیسیشان را در قبال افغانستان تغییر دهند.
صدای آمریکا، آشنای شما. خلاصه چند خبر. مقامات پاکستانی از احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان توسط اسلام آباد ابراز امیدواری کرد. جزئیات بیشتر را از نجیب الله احمدی می‌شنویم.
طارق فاطمی، دستیاری ویژه صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، در دیدار با لورل میلر، سرپرست مقام نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفت که اسلام آباد از روند مصالحه به رهبری افغانها و توسط افغانها حمایت می کند. این مقام پاکستانی همچنین در مورد خواست اسلام آباد مبنی بر ایجاد روابط سازنده و مبتنی بر اعتماد با افغانستان نیز تأکید کرد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد دیدار هیئت آمریکایی را با مقامات ارشد پاکستان مثمر توصیف کرده و گفته است که در این ملاقات پیتر لاوی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای آسیای جنوبی، نیز اشتراک داشت. پاکستان قبلا نیز به خاطر احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز آمادگی کرده بود، اما مقام های افغان میگویند که از سرگیری مذاکرات صلح بدون مبارزه صادقانه پاکستان علیه طالبان و سایر گروه های شورشی چون شبکه حقانی غیر محتمل به نظر می رسد.
حدود بیش از 60 رهبر کشورهای افریقایی و اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت امروز و فردا در مالتا با هم دیدار می کنند. جزئیات بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
اتحادیه اروپایی می گوید که این اجلاس روی عواملی که سبب فرار مردم از کشورهایشان می شود تمرکز خواهد داشت. بحث روی تنظیم بهتر راه‌های قانونی مهاجرت، تقویت اقدامات حفاظتی برای مهاجران، مبارزه با قاچاقچیان انسان و تقویت همکاری با کشورهای افریقایی درباره برگشتاندن افراد غیر واجد شرایط مهاجرت و کشورهایشان نیز بحث خواهد کرد. اتحادیه اروپایی در نظر دارد تا 1.8 میلیارد دلار را به خاطر جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به کشورهای آفریقایی کمک کند. اما منتقدین میگویند که اتحادیه اروپایی تلاش دارد تا مهاجران و پناهجویان را دوباره به مناطق برگرداند که در آنجا پرسش‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر و فرصت‌های اقتصادی وجود دارد.
چهره های مخالف بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، امروز مسوده پیشنهادی روسیه در مورد حل بحران سوریه را رد کردند و گفتند که هدف مسکو نگه داشتن اسد در قدرت و به حاشیه راندن صدای مخالفان او می باشد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در مسوده پیشنهادی روسیه آمده است تا حکومت سوریه و مخالفان روی ایجاد یک روند برای آوردن اصلاحات در قانون اساسی توافق کنند و سپس انتخابات ریاست جمهوری در سوریه قبل از وقت برگزار گردد. اتحادیه اروپایی امروز رهنمودهای جدیدی را برای علامت گذاری محصولات تولید شده در شهرک های یهودی نشین اسرائیل در سرزمین های اشغالی به تصویب رساند. اتحادیه اروپایی این کار را یک اقدام فنی توصیف کرد، اما سفیر اسرائیل در اتحادیه اروپایی هشدار داد که این اقدام میتواند روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین را به میانجیگری اتحادیه اروپایی صدمه برساند. اتحادیه اروپایی اشغال کرانه غربی، باریکه غزه، شرق بیت المقدس و ارتفاعات گولان را توسط اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. اتحادیه اروپایی میگوید که سیاست علامتگذاری به هدف تفکیک محصولات تولید شده در داخل مرزهای اسرائیل و بیرون از آن کشور عملی می‌شود. و یک مقام اردوی لیبیا گفته است که کم از کم 16 تن در درگیری‌های شدید میان نیروهای متحد حکومت و تندروان داعش در شهر بنغازی آن کشور کشته شد. میلاد، سخنگوی اردوی لیبیا، به خبرگزاری رویترز بیان داشته است که حملات هوایی از روز گذشته میان خلیفه هفتر جنرال نیروهای اردوی ملی و تندروان وابسته به داعش نیز شامل بوده است. پایان خبرها. موسیقی